و ادامه برنامه ناموران صنعت رو از رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همین الان نظرتون رو در مورد صحبت‌های آقای فروتن برای ما پیامک بکنید به 30,036,37.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد.
شما شنونده برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد و ما داریم گفتگو میکنیم با کارآفرین برجسته کشورمون، صادرکننده نمونه و صنعتگر ممتاز آقای بهروز فروتن، چهره صنعتی ناماشنا برای ایرانیان. فاصله بین سالهای 48 و 9 تا 57 که شما شرکت پیمانکاری داشتید و کارهای مختلف پیمانکاری رو در حوزه صنعت انجام دادید. به قول خودتون میگید، میگفتید من یک مهندسم، کار مهندسی دارم انجام میدم و فنی، ولی به ما نگفتید که چه اتفاقی افتاد که یهو این صنعتتون دچار اشکال شد، کار پیمانکاریتون، و شما رفتید زیر صفر و به پیشنهاد همسرتون یادشون گرامی شما اومدید در صنعت غذا، در حالی که ما داریم راجع به سال 57 و 58 صحبت میکنیم که سبک زندگی مردم مثل امروز نبود. این نبود که مردم تا مثلا میبینه چیزی توی یخچالش نیست زنگ بزن از بیرون بیارن، این شکلی نبود. مغازه ها، بقالی ها، حالا اون زمان میگفتن بقالی، نبود که مواد غذایی بسته‌بندی شده آماده وجود داشته باشه و مردم برن بخرن. سبک زندگی مردم اصولا این شکلی نبود، بنابراین بازار کاری هم وجود نداشت. چه اتفاقی میفته که این به ذهن شما میرسه که مثلا برید سراغ صنعت مواد غذایی؟ چند تا سوال با هم پرسید.
اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید آقای نیکزاد، من از اندیشه استفاده میکنم، باز همون اعتمادی که من در روند گذشتم داشتم، اینجا به گونه دیگری رفتم ضمانت کردم و این ضمانت رو با اسناد کردم و بعد شرکای من رفتن و من موندم و بدهی کلان و بعد شروع کردم. خب برای که ببین همیشه دست بده، ولی اعتبار در دست نده یا غرور در دست نده دیگه. حالا ماشین و اتومبیل و چند این ویلا و عمل دادم که سرفراز بیام بیرون و اینجا در یک تجربه تلخ دیگری نصیب من شد. گفتم بالاخره اقوان من چنین هستش که مرتب در تجربه باشم و همینا یک طرف. بگه حالا صنعت غذا رو، یعنی صنعت که نه، مواد غذایی درست میکردم، یعنی خانمم تولید میکرد. بلاسی اون موقع دکه بود، بقالی بود، فروشگاه بود و تعاونی ها دیگه، مثل امروز سوپرمارکت و هایپر و از اینا چیز دیگه است. بعد من میبردم اینا رو، خب من بلد نبودم، فقط برای خودش بلد بودم، واسه بعد میفتم واسه نمیگرفتم، به سختی میگرفتم. بعد یه تازه به سختی میگرفتن، هفته بعد که میرفتم باید بودم قدر کسی نخریده، مرجوع میکردم به من، توشم مقداری خالی بود. خب بودش چه خالیه؟ بگم خراب شده. من افقم رو در تحول صنعت غذا خوب دیدم، میدونستم که مملکت از این حالت جمود خارج میشه، به یک روند تکامل مصرف جامعه میرسه، مملکت به روی اقتصاد و صنعت باز خواهد شد و من چون اینو میدونستم اصلا بیرون نمیبردم. بعد از مدت دیدم نه، اصلا هر کاری میکنیم. حالا من جالبه با سریش بچه هست میدن فرنه بود که من یه کاغذه میگرفتم با مهر میزنم که مواد غذای خانگی بهروز، به این میچسبوندم و میرفتم میدادم و جالبه که این سریش توی یخچال وا میرفت، میفتاد با ما میادم مجرم میچسبوند. از این بازی ها من زیاد داشتم، مهم نیست، مهم به چیزی که رسیدم.
اون موقع چی تولید میکردید؟
سال اولویه، کشبار بجون، عدویه،
مرحبا. این مواد اولیه میرفتید میخریدید؟
بعد میردم در میهدو میگردم میوردم
تو خونه درست میکرد؟
تو خانواده، تو هم خونه که مالکش بودم که مستاجر شدم شروع به تولید کردم. و جالبه که بعد مدتی مالک محترم اون روز گفت آقا خونه تخلیه کن برو. یعنی من در خانه خودم من تخلیه کردم، مستاجر بودم، یومش برو دیگه. قصه جالبی داره و تو خواهم گفت که ببینید که من گذرم سختی ها رو میگم نه به عنوان ذلت، نه به عنوان ضعف، به عنوان نقطه قوت تفکر. یاد بگیریم که نقطه ضعف متعادلش قدرته. و من که من اونجا تقدیر کردم رفتم جای دیگه.
والا من اگر جای شما بودم آقای فروتن همونجا زندگی برام تموم میشد. خونه ای که خودم خریدم حالا مجبور شدم به واسطه یه ورشکستگی بفروشمش، ولی باشم تاوان اعتماد.
بله
به هر حال مجبور شدم بفروشم، ولی حالا بازی سالی مثلا اونجا مستاجر بودم، ولی سر سال مالک جدید میاد میگه از خونه بلند شو، خونه‌ای که مال خودمه، با زحمت خودم خریده بودم. خیلی تلخه. من پایان راهم بود اگه توی این موقعیت قرار
نه پایان نیست. شما اون الباس رو بشناسی، الباس همیشه درخشنده است، گردخواب روش میگیده، دستما بگیش تمیز میشه، خورشید میتابانه، ولی همیشه نور داره. هر انسانی خورشیدی از وجود خودش. حالا بگذاریم.
خونه کجا بود؟ محلش؟
به میدون محسنی، الان میدون باده میگم اون بالا بود.
تو سمت میردم.
آره. میردم برای گرفتن پروانه های لازم. بیارم بیارم. بعد نمیدادن. نمیدادن و خلاصه خیلی عزت میکردن و عجم ها رو بلند کردن. و بعد اکی میردم اونجا، اینجا خیلی نکته جالبی برای شنوندگان شما عرض بکنم که حدود 29 ماه 30 ماه هر روز خدا میافتم. بعد خب بخیر من چون صبح میافتم سحر میدون خرید میکردم میومدم، خب چشمام قرمز بود، خسته بودم، میافتم اونجا. بعد عوض اینکه من هدایت بکنن میگفتن که ما حق مردم به شما نمیگیم.
ایوه
قبول نمیکردن دیگه. میدین چرا؟ میگودن کار نشه، نمیدونم ما سرمی دوره داریم، کی به تو میگه روغم تولید میکنی، کی از این محصولات میخوره. ما یه امثال ماها که می‌خواستیم عشق به وطن داشتیم، عشق به مذهب داشتیم، عشق به کار داشتیم، بودیم باید کار بکنیم تا ثابت بکنیم که خوشبختانه بعد از 3-4 سال الان ما در خدمتتون هستیم. برای تولیدی واحد رفتم یه جایی اجاره کردم توی خیابون اکباتان.
بالاخره مجوز گرفتیم؟
نه رفتم اونجا گرفتم، بلن اونجا دیگه. آها. چون اصلا اینجا قابل مجوز نبود که. بعد 29 ماه تمام بالاخره یک روزی اومدم برای بازدید از کارخونه. کارخونه که در کارگاه اجاره ای بود، پول نداشتم که.
چند نفر کار میکردن تو کارگاه؟
35-36 نفر اون موقع کار میکردن.
این مال دیگه شده سال 60-61
همین موقع دارم. ببین من سالش الان یه یادم افتاد دیگه.
اینی که سوال آره حدودش رو برای که شرمنده ها بدونن.
حدود مثلا 50-60-61 موقع. بعد شما برسونم که بهم زنگ زدن، این تلفن های اینجوری بود که آقای فروتن بودم. بله. گفت خودت سریع برسون کارگاه. گفتم چی شده؟ من هم اونجا بودم. گفت شما سریع خودت برسون کارگاه. ما شما رفتیم این کارگاه اجارهی که تازه روز کردیم که روبرا کردیم که فردای پس بردم بیان برای بازدید آتیش گرفت.
ایوه
آتیش گرفت. من پایین کنم اینجوری چه اینجوری شده؟ گفت این بغل داشت جوشکاری میکرده، این در واقع شوهای جوش نقطه جوش افتاده روی تینل ساختون بغل ما نجاری خونه بوده، نجاری آتیش بوده. ما هم رفتیم
خدایا
حالا سوخت دیگه. من باز چون امدادگرم، چون در واقع مدیریت بحران رو بلدم، چون در زباهه بودم سختی ها دیدم، یا معلم بودم کار اصلا نترسیدم. گفتم حالا من چیکار کنم؟ حالا بعد چگونه خارج بشم؟ تا شبان اونجا دارم تمیز کردم، روبرا کردم از این حرفا، اینش اشکال نداره سوخت. دو تا جمله به من گفتن که این جمله بسیار سخت بود. فرداش یا پس فرداش یادم نیست اومدن واسه اینکه بیا پروانه های من رو مجوز بدن، اومدن اینجا آتیش گرفتیم. یعنی هرچی که من قرض کرده بودم، اجاره کرده بودم، قرضی گرفته بودم دیگه رفت سوخت. سالون رو پایین محل مسئولی شهرداری منطقه هم از نمیده بسازیم دیگه، اب نداره. اوناش تموم شد. یه جمله بخوام به شما بگم، دقت تو بیانتون بکنید. یه حرف انسان رو میسازه، یه حرف انسان رو نابود بکنه. کارشناس مربوطه اومد تا دید گفت ها چیه اینجا رو آتیش زدی که بری از بیمه پول بگیری. شما ببینید باید چه نوع افکاری باشه. من بیام سر خودم رو آتیش بزنم، اصلا مثلا بیمهش کیلو چنده؟ یعنی این نوع تفکر بود. باز گفتم که خدایا بابید تو بازی شروع شد. من یه جمله شما بگم، بازی شروع شد یعنی این. من وقتی کودک بودم بازی میکردم، بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، بازی دیگه بازیه، زندگی بازیه. یه مهده کودک شما وقتی تشبیه برید، معلم محترم مهده کودک با بچه ها داره بازی میکنه، ولی داره زندگی میکنه، داره زندگی میکنه، پول میگیره زندگی میکنه دیگه. از اون بر بچه ها دارن بازی میکنن، ولی داره زندگی رو یاد میگیرن. پس بازی زندگیه در نوعهای مختلفش. بازم بازی شروع شد. از اون بدتر پرسیدم که حالا اومدن اونجور گفتن رو گودم باش درست بکنم و درست هم کردم. گودم مگه آسیشانی نیمد؟ گفت چرا آسیشانی اومد. گفت پس چرا خاموش نکرد؟ گفت تانکر کشی تو تانکر آب نبود.
ایوا
عدم مسئولیت، ناوجدانی، نداشتن اخلاق حرفه‌ای. اگر اون آدم کارگر یا مسئول آشیشانی تو تانکر آب کرده بود که من نمی سوختم که ویل کسی رفته. من که نمیدم که اون رفتی ما کار نداریم. تا به همین جهت من میگم وقتی یه نفر تو در سقوط میکنه، درست میگن راننده مقصره، ولی اون کسی لنت بد گذاشته مقصره، اون که سوپا با بد بسته مقصره. بابا اگه بخواد کار نکنید، اگه بخواد کار بکنید وجدانی کار کنید، اخلاق حرفه‌ای داشته باشید، پیچو محکم ببندید. و نکردن. اینا درسه برای شما که میخواید کار بکنید، خدا وکیلی کارتون رو مقدسانه انجام بدید و بعد اندیشتون مثبت باشه. خود این شد و شد و خود ما رفتیم و ساختیم و روبه کردیم و بعد تونستیم که توی این سختی ها بهم که حالا چجور جنس فروختم. این خیلی به درده شما میخوره.
بله.
همین برای بچه‌های خودم میگفتن توی این در واقع بقالی‌ها و فروشگاه کوچک و اینفا میگفتن که آقا فلان محصول داری؟ میگفتن نه. الگو نداریم. یعنی آقا مرباش هم نداریم؟ ندارم. آقا ادویه‌اش خوبه ها، ما خریدیم. ما خب نداریم. آقا چی بگی؟ یه هفته‌ای تشنه کردیم منطقه رو. تموم که شد تشنه شد دیگه. نه یه گروه بعدی میرفتم گونه آقا ما ویزیتور فلان محصول هستیم و یه کارتون بذار اینجا. با این تعدیب یه کارتون میذاشتیم. بعد حالا اینجا خیلی جالبه، حساب داره من که از اقوام بود گفت بیروسان شما ببخشید سوال میکنم. گفتم بگو. گفت یعنی شما عقدت سالمه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت شما جنس میفروشی با این سختی درست میکنی؟ خیلی سخته. خوشم کار میکردم بزیم. بعد ما با این جیان وایی میرفت کار میکردم، بعد زنم بود. آخه میفروشی هفت تومن؟ یه مثلا عدد فرضیه، این مربا هفت تومن، بعد یه چک میگه طرف ده تومن، چهار ماهه هفت تومن میفروختم. چه بگم چهار ماهه؟ خب بله. گفت این وقت شما خود میخواید ده تومن؟ بچه ها میرفتن همون جنس هفت تومن من رو که میفروختن، میرفتن گروه دیگه بخرن ده تومن. به لبقه فروشنده یا اون فروشگاه یا بقالی سه تومن سود میدادن.
بله.
اون بیشتر سود میبرد، چون این سه تومن هفت تومن چهار من دیگه میخواست بده. حساب داری یه اعداد تحلیل یه چیز دیگه. من چون آینده رو میدیدم، نمیستم بگم نه شما سر کن سر من اشتباه کردم. تعامل کنید، تعامل کنید. این تعامل رو در طول زندگی بسیار با آدم ها گفتم و خوشبختانه همه هم یاد گرفتن، خدا رو شکر.
ولی شما به این روش داشتید بازار آماده میکرد.
بله بله. بعد که مدل تعامل خوب اشتباه شد و مردم خریدار شدن، رو جسم بازم کنم ندارم که مربا ده کارتون میخوام. واقعا مردم میخواستم، چون کیفیت گفتم که کیفیت جان تولیده. یعنی اگه بخواد جنس تو موفق باشه تلاش بکن، نمیدونم کارآفرین باش، هر چی بخواد باش خوبه. این یه کالاست، روحش کیفیته، کیفیت جان تولیده. حالا بگذارم از این قضیه. گفتم حالا میفروشم 10 تا. آقا 7 تا گفتم ندونم 10 تا اونم نقد میگیرم. خیلی جالبه بعد مدتی من نسیه دادم اینا ناشه بودم پول به من بدن به قیمت روز و پیش خرید بکنن.
آها
تحلیل اونجا ضرر کردم که اینجا بتونم منافع ببرم. بعد چرا مردم منو پسندیدن؟ دو دلیل داشت. یک، براستی اون چی که در تلاش کاریم بود کیفیت بود، چون خونگی درست میکردیم دیگه، بعد هم دیم ساعت درست میکنیم دیگه. بعد هم که ساعتی شدیم در واقع همین سرکار بانو و خواهرشون اینا کیفیت در زمین میفتن مزه یه برمون بودن برگرده. یک کیفیت رو من همیشه بهش مد نظر داشتم تا بعد شروع رو بطولید. و مردم از دو چیز من در واقع احترام گذاشتن. یک، واقعا کیفیتم کیفیت مناسب بود به اندازه شعور و دانش و عقل و علم و تجربه که به دست آوردم. دوم، روابط انسانی با مردم برقرار می‌کردم. سیگار مضر حیات است، یا مثلا احترام به نابینایان
ظاهرا بی ربط با تولیدتون.
من داشتم در واقع نقطه عطف احساسات مردم رو در واقع انگوش می‌ذاشتم، در تمام پنجشنبه‌ها پخش می‌کردم در تلویزیون.
بله هممون یادمونه
این رابطه عاطفی و بسیار کارهای دیگه. در طول تلاش خودم باعث شد که من بتوانم با دستمایه اندک، با بی تجربگی و با اندوخته تجربه و با رعایت کنترل و کیفیت کالای خودم رو در سطح جامعه ارزیابی کنم و به نیکی جلو ببرم. منی که در یه آشپزخونه 11 متری کار می‌کردم، بعد چطور میشه که یه آدمی از آشپزخونه 11 متری در خانه مستأجری بتونم اولین واحدش حدود 70,000 متر و 6 واحد در کشور و 40,000 مرکز توزیع در کشور فراهم کنه. این نشد مگر به همت داشتن علم، تجربه، مشاوره، کیفیت و با مردم بودن. یادتون باشه اگه با مردم باشید همیشه هستید، اگه با مردم نباشید لحظه هستید. و تاریخ نشون داده که کسانی در صنعت، در تجارت، در برخوردهای اجتماعی ماندگارن که به مردم احترام عمیق واقعی گذاشتن. و من چنین کاری رو در واقع انجام دادم و تونستم که یک آشپزخونه یک کوچیک رو تبدیل کنم به یه صنعتی که بتونه در کشور نام‌آور باشه و بعد بتونه اولین واحدی باشه که کالاش رو در زمان جنگ من کالا رو به امریکا صادر می‌کردم، به کانادا، چون من 4 سال کورس دادگاه داشتم. من یه طور کاندم جنسم خوبه، افتی امریکا میگو خوبه و میفت جنسم اونجا برای دوباره جامعه اونجا مصرف میشد. این اتفاقات اون درخشانی الماسیست که در وجود من کمیش تازه شناختم، همهش نشناختم، حالا را مونده تا زمانی که تفکرم برای این جامعه مفید باشه و عمری خداوند توفیق بده که داشته باشم، حالا را من راه دارم. یه روزی ازم یک سالا پیش سوالی کردن که آقا شما به خود نمره چند میدین؟ اگر 20 معیار باشه با این نقش آفرین این تلاش رو دونم حالا سیده که براتون گفتم تکرار نخواهم کرد، گفتم 14. آقای فروتن هیچ کسی به اندازه تو اینقدر دو تقدیر و افتخار و داخل و خارج رو که من بیش از 9 کنگره صنعت غذایی ایجاد کردم، در قالب کنفرانس ها بیش از صدها مقاله و گفتار در واقع تجربیات دارم. گفتم 14. بعدش گفتم اگر بخوام بچه خوبی باشه 16 بهش میدم، یعنی خودم 20 نکردم. کسی 20 تو زندگی نمیگیره، 19 و 92 میشون بگیری، 20 نهایت قضیه است. مثل کارفرین هم مثل دوچرخن، هی پا میزنن در لحظه لذت میبرن ولی به مقصد نمیرسن، چون مقصدشون در لحظه شده.
متشکرم از شما. ما این صحبت ها رو از زبان مردی میشنویم که چندین بار در زندگی به زیر صفر رسید و از هیچ و صفر مطلق شروع کرد و دوباره ساخت و به قول خودش میگه اون شرکت پیمانکاری بزرگ که کارهای بزرگ مهندسی و پیمانکاری رو انجام میداد، اما به ناگاه به واسطه اتفاقاتی که افتاد دچار وضعیت بسیار بسیار بدی شد. هر آنچه جمع کرده بود رو از دست داد و دوباره از زیر صفر شروع کرد و به قول خودش از آشپزخانه 11 متری با 10-15 نفر کسانی که کار میکردن در اون کارگاه و خانواده خودش همه دست در دست هم، اون آشپزخانه 11 متری رو تبدیل کرد به مجموعه های پرشمار و عظیم صنعتی که نام‌آشناس برای همه ایرانیان در طول دهه های گذشته با این جمله فوق‌العاده ارزشمند پدرشون که از ایشون به یادگار موند از زمان کودکی، چون ایشون در سن 10 سالگی پدرشون رو از دست دادن، که هر کسی باید جوهر کار داشته باشه، به واسطه اون جوهر کار میتونه هر مانعی رو از سر راهش در هر دوره‌ای و حتی شرایط محال برداره، موانع رو حذف کنه. ایشون همچنین کرد و تبدیل شد به الگویی برای نسل امروز حی و حاضر، حالا که نزدیک به 80 سالگی، اما معتقده که یه بخشی از اون الماس رو تونسته عیان بکنه و هنوز بخشیش پنهانه و در همین سن و سال جالا دارن تلاش میکنن که بتونن بخش دیگری از توانمندی هاشون رو به صحنه بیارند و به مرحله فعلیت برسونند. متشکرم آقای فروتن عزیز، باید باهاتون خداحافظی بکنیم. واقعا صحبت با شما برای من دلنشینه و آموزنده است.
امیدوارم من صحبتم تموم نشد.
اگر اجازه بدید هفته دیگه دوباره خدمتتون برسیم. واقعا برای من هم آموزنده است هم دلنشینه، و اگر اجازه بدید هفته آینده برسیم خدمتتون و بخش سوم گفتگومون رو با شما انجام بدیم و ببینیم که مجموعه های شما از اون مجموعه خانوادگی دور همی کوچک چگونه تبدیل شد به مجموعه صنعتی بزرگ. این جمله درخشان بود که من شنیدم از آقای فروتن، که اصل اساسی هر تولید کننده که باید مد نظرش باشه هر چیزی که داره تولید میکنه. با این جمله زیبا و ارزشمند و آموزنده برنامه رو به پایان میرسونیم. هر نظری دارید در مورد این گفتگو لطفا برامون پیامک بفرستید به سامانه 30,037. بگید این گفتگو رو دوست نداشتید یا به دلتون نشست. هر نقدی دارید، هر تاییدی دارید، همین الان برامون پیامک بفرستید که ما هم در جریان نظرات شما باشیم. متشکرم که نام‌آوران صنعت رو هر هفته همراهی میکنید. پنجشنبه هفته آینده ساعت 19 دوباره خدمت میرسیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
آیا می دانید مصرف گاز در فصل سرما به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز می رسد؟
خب بچه ها درس رو شروع می کنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال؟
آده.
کمال؟
آده.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان، حتما بعد از کلاس می خواهیم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کروناست آقای معلم. ما در قرنطینه هستیم آقای معلم.
قرنطینه نه، قرنطینه.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیا، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو اقتصاد. سپاسگزاریم از این که همچنان این شبکه رادیویی رو همراهی می‌فرمایید. دقایقی کوتاه فرصت داریم تا از پخش با شما گفتگو کنیم درباره کار و تلاش و کوشش و البته جهش تولید. سال 99 سال جهش تولید نامگذاری شده. سال رهش تولید یعنی این که اگر میخوای موفقیت رو تجربه کنی، دنبال شأن و کلاس کار و درآمد بدون زحمت و ثروت بی زحمت نباش. تغییر و حرکت رو باید از خودت شروع کنی و دلت رو در این مسیر حسابی بزنی به در. دوست عزیز من، جهش تولید یعنی به تولید نگاه پر انرژی و درونزا و پر تحرک داشته باشی و مدام نگی نمیشه، ما نمیتونیم، توان و سرمایش رو نداریم. جهش تولید یعنی باور کنی که ایران و ایرانی سرمایه بزرگیه. جهش تولید یعنی مادامی که دست روی دست بذاری و منتظر باشی یه شمش طلا از آسمون بیفته توی دامنت، هیچ اتفاقی نمیفته. پس دست هات رو بذار روی زانوهات و خودت بگو یا علی. چرا؟ چون ما میتوانیم. جهش تولید یعنی از شکست ها و خطاها و خطرها پله بساز برای عبور از موانع و رسیدن به تجربه موفقیت. این رو هم بگم، این شعار نیست، یک واقعیت. میگی نه؟ پس از آدم های موفق بپرس. دوستان، با توجه به نقش کار و عمل در اعتلاء حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کوشش برای ارتقاء فرهنگ کار یک ضرورت اعتقاد ملی است. فرهنگ کار زمینه تلاش، خلاقیت، نوآوری و احساس تعهد و مسئولیت پذیری، انضباط اجتماعی و اخلاق رو در جامعه عظیم کار فراهم میکنه. به همین خاطر هم هست که در فرهنگ اسلامی کار و تلاش مثل مجاهدت در راه خداوند ارزشمند و مقدس. خلاصه این که در سال جهش تولید قرار داریم، سالی که اگرچه در ماهای پایانی اون قرار داریم، اما امیدواریم و آرزو میکنیم که مسئولین امر گام‌های مهمی بردارند در زمینه کاهش وابستگی کشورمون به واردات و البته قدم‌های بلندتری هم بردارند در راستای حمایت از تولید کنندگان پرتلاش کشور عزیزمون. البته که دولت مردان ما در راستای جهش تولید حرکت می کنند، اما انشاءالله این حرکت با سرعت و قدرت بیشتری صورت بگیره.